أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام على ولي الله وحبيبه السلام على خليل الله ونجيبه السلام على صفي الله وابن صفيه السلام على الحسين المظلوم الشهيد السلام على اسیر الکروبات و قتیل العبرات هدیه به روح ملکوتی سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین صلوات عنایت بفرمایید صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه سر مقدس ابو عبدالله در چند مقطع در مقابل چشم بینندگان آیاتی رو تلاوت کرد. یکی از اون آیات که تو چند تا از نقل ها اومده این است که حضرت فرمود ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، آیا گمان کردی که حکایت اصحاب کهف و رقیم از آیات عجیب ماست؟ زید ابن ارقم که از صحابه پیامبر بوده میگه من توی محل کسب و کارم نشسته بودم، سر حضرت توی کوفه داشتن عبور میدادن، یه دفعه جلوی محل من که رسید این آیه رو خوند، مو بر تنم صاف شد و گفتم بل امرک اعجب و اعجب، بلکه حکایت تو عجیبتر و عجیبتره. حکایت امام حسین علیه السلام حکایت عجیبیه، خیلی حکایت عجیبیه و از اون عجیبتر حکایت اربعینه. ما در چند قدمی کربلاییم، انشاءالله هممون قرار زائر اربعین بشیم، این حکایت عجیب رو بفهمیم و بعد زائر واقعی اربعین بشیم که اگر انشاءالله زائرای واقعی اربعین درست بشن امام زمان علیه السلام ظهور میکنه. حکایت امام حسین حکایت سختیه، حکایت عجیبیه. چرا اینقدر سخته؟ چرا اینقدر عجیبه؟ چرا مصیبت امام حسین علیه السلام از همه مصیبت‌های عالم سخت‌تره؟ برخی ها با ذهنیات خودشون بر اساس برخی وقایع میگن مثلا حادثه سخت بود به خاطر اینکه زنان همراه بودن، حادثه سخت بود به خاطر اینکه مثلا علی اصغر توی این قافله بود، حادثه سخت بود به خاطر این و به خاطر اون. اما یک بار امام سجاد علیه السلام پسر حضرت عباس، حضرت عباس خودمون پسری داشته خیلی کوچیک بوده، نمیدونم توی کربلا اومده یا نه، ولی بعد از حضرت این بازمانده حضرت بوده. یه بار امام سجاد علیه السلام پسر حضرت عباس رو میبینن، تا میبینن اشک از چشماشون سرازیر میشه و شروع میکنن باش درد دل کردن. اونجا حضرت اشاره میکنه چرا این حادثه عاشورا خیلی عجیب و سخته. حضرت میفرماید، حدیثش طولانیه، اون جمله که به بحث ما مربوطه اینه، حضرت میفرماید ولا یوم که یوم الحسین، شروع میکنه دو سه تا از وقایع سختی که زمان پیامبر بوده رو میگه. هیچ روزی بر پیامبر سخت نبود، مثل جنگ احد که چنین شد، بعد جنگ موته چنین شد، توضیح میده، میرسه به اینجا میگه اونا خیلی روزای سختی بود بر پیامبر، ولا یوم که یوم الحسین علیه السلام، اما هیچ روزی به سختی روز ابو عبدالله نیست. چرا؟ اینجا حضرت توضیح میده که چرا این روز خیلی سخته. می فرماید ازدلف الیه 30,000 رجل یدعون انهم من امت جدنا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یتقربون الی الله بدمه و هو بالله یذکرهم فلا یتعذون. میدونی چرا روز حسین خیلی روز سختیه؟ به خاطری که 30,000 نفر از امت جد ما، اونایی که ادعای مسلمانیشون میشد، اینا جمع شدن و با کشتن حسین علیه السلام به خدا تقرب میجستند، در حالی که همون لحظه حضرت داشت اینا رو به خدا تذکر میداد، کسی زیر بار حرف نمیرفت. حادثه عاشورا حادثه خیلی عجیبیه. اگر امام حسین علیه السلام رو کفار کشته بودن اینقدر عجیب نبود، اگه امام حسین علیه السلام رو لشکر شام کشته بود اینقدر عجیب نبود. لشکر کوفه امام حسین رو کشت. میدونید کوفه کجاست؟ کوفه تنها شهریه که به یاری علی علیه السلام بلند شد. وقتی علی علیه السلام بعد از قتل عثمان که به عده‌ای باشون بیعت کردند، خب میدونید داستانشو، طلحه و زبیر رفتن تو بصره لشکری جمع کردن علیه امیرالمومنین. حضرت تو مدینه بود، مردم مدینه حال نداشتن یاری حضرت کنن. مدینه و مکه به هم نزدیکن نسبتاً تا نسبت به عراق، مردم مکه هم حال نداشتن بیان پای رکاب امیرالمومنین. کیا حال داشتن؟ مردم کوفه. این مردم کوفه‌ای که پای رکاب امیرالمومنین جنگیدن، تو جنگ جمل جنگیدن، جنگ صفین جنگیدن، جنگ نهروان جنگیدن، همش پای رکاب امیرالمومنین، آخه اینا چرا رفتن امام حسین رو کشتن؟ مصیبت امام حسین مصیبت کسانی است که ادعای مسلمانیشون میشه، ادعای یاری امامشون میشه، پاکار امام وای نمیستن. مصیبت امام حسین خیلی مصیبت سختیه. مصیبت برخی از ماها، البته شما اینجوری نیستید، من خودمو دارم میگم، برخی از ماها، برخی از امثال منه که ادعای شیعه بودنش میشه اما پا رکاب امام حسین علیه السلام نیمونه. آقا امام حسین علیه السلام کار عظیمی تو عالم کرد، خیلی کارش عظیمه. میخوام کار عظیم امام حسین رو شرح بدم، باید روزه بخونم. جز روزه چی است؟ بذار یه تیکه از روزه رو اول بحثمون بخونم. من دختر بچه‌ای دارم، امسال ایام عاشورا 6 ماهش شد دقیقاً. روزه علی اصغر رو من امسال فهمیدم. آقا خودت داری میری کشته بشی، اینا رو چرا با خودت میبری؟ امام حسین چرا اینا رو با خودش برد؟ چرا خانوادش هم با خودش برد؟ چرا بچه 6 ماه رو با خودش برد؟ من روزه نمیخونم، حکایت بچه خودم رو میگم براتون. همون 2-3 روز قبل عاشورا خانوادم و من رفتم تبلیغ، با من تماس گرفت، گفت امروز بچه‌مون جیغ میزد، نیم ساعت جیغ میزد. هی موندیم چشه. یه دفعه اون یکی دخترم گفت بابا این مامان این آب میخواد. من بچه 6 ماه دارم، بچه 6 ماه وقتی تشنش بشه اول جیغ میزنه، وقتی ملال که جیغ میزنه دیگه صداش در نمیاد. حضرت علی اکبر شب عاشورا رفت به دشمن زد با یه عده از اصحاب و آب آوردند. شب عاشورا آب داشتن، حتی تا صبح عاشورا هم آب داشتن. ظاهرا در اون تیرباران اول صبح که میشه تمام مشکا سوراخ میشه. این که تو مقتلا شنیدید مدها میخونن براتون که بچه ها چیز بود، از تشنگی میرفتن لباساشون رو میزدن بالا رو خاک میخوابیدن تو خیمه. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه مشکا خالی شده بود، زمین خیمه کمی زیر خیمه کمی سرد بود. اما از صبح دیگه آب نبود. برخی میگن آقا یه روز چیه بابا؟ یه ما دیشب جای شما خالی، حالا یه 1 ساعتی جایی بودیم هی صحبت کردیم، بعد 1 ساعت صحبت کردن عادی، حالا عادی میگم با حرارت صحبت میکنن، دیگه نمیتونم حرف بزنن. حضرت ابو عبدالله از صبح زره آهنی تنشه، آفتاب داغ رو سرشه، مرتبم باید این ور بره اون ور بره. همین توی پیاده روی خوبه دیگه، تمرین کنید از صبح تا شب یه روز آب نخورید ببین چه حالی به دست میده. بعد این بچه کوچیکی، این زن و بچه ها چی کار میکردن روز عاشورا؟ خب امام حسین خودت برو دیگه، اینا رو چرا داری با خودت میبری؟ بعد خیلی عجیبه، آقا دفاع از امام فقط بر مردان واجبه یا بر زنانم واجبه؟ ساده تر بگم، اگه دشمن حمله کنه، داعش حمله کنه، فقط مردا باید برن بجنگن یا جهاد دفاعی زن و مرد نداره؟ زن و مرد نداره، زن هم باید بجنگن. حالا اگه جان امام به خطر بیفته چی؟ زن و مرد داره؟ یعنی الان مثلا امام زمان علیه السلام ما بفهمیم اینجا حاضره، یه عده‌ام حمله کنن، ما مردا میریم، خانوما میان یا نمیان؟ قطعا میان. سوال، چرا روز عاشورا حضرت زینب نرفت به جنگه؟ چرا ام وهب وقتی عمود خیمه رو کند رفت به دشمن حمله کنه، حضرت گفت برگرد؟ حادثه عاشورا حادثه عجیبیه. چرا؟ دلیلش تو یک سوال دیگه است. آقا از جان امام حسین علیه السلام بالاتر چیزی تو عالم هست یا نه؟ هست یا نه؟ نیست؟ چرا؟ از جان امام حسین هم بالاتر یه چیزی هست، اونم اون چیزی که امام حسین باید جانش رو فداش کنه. درسته یا نه؟ امام حسین جانش رو فدا کرد یا نه؟ فدای اسلام. پس ببین اسلام چقدر مهمه که امام حسین باید جانش رو فدا کنه. و اگر اسلامی هست که اینقدر مهمه که امام حسین باید جانش رو فداش کنه، پیشبرد اسلام اینقدر مهمه که حضرت زینب سلام الله علیها به خاطر پیشبرد اسلام مجبور جانش رو فدای امام حسین نکنه، جانش رو فدای خود اسلام بکنه. امیرالمؤمنین علیه السلام با اون خطبه های قرائش، امام حسن علیه السلام که سبط نبی بود نتونستن مردم شامو آدم کنن بهشون خبر بدن که اسلام چیه. امیرالمؤمنین رو که شهید کردن چی گفتن مردم شام؟ گفتن نمازم مگه میخوند؟ یعنی امیرالمؤمنین نتونست اونا رو باخبر کنه، امام حسن نتونست اونا رو باخبر کنه، امام حسین علیه السلام تو دوره امامتش نتونست اونا رو باخبر کنه از اسلام. یکی باید بره، یکی باید بره. چجور میشه رفت تو شام اسلام رو تبلیغ کرد؟ به کاروان اسرا. حادثه عاشورا همش عجیبه. حضرت زینب نباید از امام حسین دفاع کنه که بعدش بره تو مجلس شام از حضرت سجاد دفاع کنه، که بعدش بره حرف اسلام رو به عالم برسونه. کربلا در کربلا میموند اگر زینب نبود. یکی باید این حرف حضرت رو میرسوند. حادثه عاشورا خیلی عجیبه، و عجیبتر از حادثه عاشورا اربعینه. میدونی چرا؟ حادثه عاشورا یه امامی تو عالم پیدا شد، خودش و بچه هاش و خواهرش و همه رو برداشت اومد، همه رو برداشت، 6 ماهه، 3 ساله، 6 ساله، 5 ساله، 9 ساله، همه رو برداشت اومد. بهترین یارایی که میشد تو عالم داشته باشه گلچین کرد، اونانم ورداشت اومد. مصطفی ابن اوسجه، زهیر ابن قین، سعید ابن عبدالله حنفی، همه خوب خوبای عالم رو جمع کرد یه جا که یه خبری بده به عالم. همشون شهید شدن. کاروان اسرا موندش که با به خیال خودشون با چه وضعیتی بردنشون. همین مسیری که ما داریم میریم، مسیر به کوفه است دیگه، خلاف مسیر ما اونا می اومدن. این مسیر که میری، قبلا هم گفتم، و همش روزه است ها، تو این مسیر راه میری هر وقت خواستی آب بخوری یادت باشه یکی بود تو این مسیر می اومد آب دلش میخواست به جایی که آب بخوره سنیزه می زدن رو سرش. آقا امام حسینو کشتن دیگه، همه اصحابش هم شهید کردن دیگه، همه یاراش هم شهید کردن دیگه، خانواده‌اش هم اسیر کردن دیگه. بعد معروفه میگن آقا یه کسی که غم داره، مثلا کسی خدای نکرده پدرش از دنیا میره، مادرش از دنیا میره، بچهش از دنیا میره، میگن تا 40 روز باش مدارا کنید، تا 40 روز این داغ داره، بعد از 40 روز میگن داغش سرد میشه، یه کم کم آروم میشه. یه دفعه شما میبینی این شیعیانی پیدا میشن تو عالم، تازه روز 40 داغشون تازه شده. حکایت 40 از خود عاشورا عجیبتره. تو عاشورا همه حسینی ها کشته شدن، هم آره هم نه. اونایی که تونستن خودشونو به امام حسین برسونن همشون گشته شدن، هیچکی نموند غیر از کاروان و اسرا. اما اونایی که نتونستن خودشونو به امام حسین علیه السلام برسونن، یکشون جابره. زیارت 40 زیارت جابره دیگه، جابر ابن عبدالله انصاری از انصار پیامبر بود، از یاران علی علیه السلام بود، از یاران امام حسن علیه السلام بود. کدوم شهری بود؟ ظاهرا نابینا هم شده بود. خلاصه راه افتاد به سمت امامش، اما زمان قدیم ماشین نبود که سری ماشین بگیره بیاد، از اون مسافت نمیدونم مدینه بوده کجا بوده خبردار شده، تا برسه اینجا دیگه حضرت رو کشته بودن، تموم شده بود. 40 امام به امام میرسه، بعد میاد شکلی حکایتشو دیگه، این زیارت 40 که میایید غالبا اینو گفتن براتون، میاد پهلوی شریعه فرات قسط میکنه، بعد اون عطیه دستش میگیره آروم آروم میبرتش، بعد سلام میگه، حضرت سلام میده، بعد میگه حبیب الله یا جیب و حبیب و های دوست، چرا جواب دوستتو نمیدی؟ بعد میگه و انا له بالجواب، چجوری میخوای جواب بدی در حالی که سرت از بدنت جدا شده؟ شروع میکنه اولین روزه ابو عبدالله رو برای قبر ابو عبدالله میخونه، بعد آخر روزش یه جمله میگه که اون جمله زیارت 40 رو رقم زده بری ماها. اون جملهش میگه شهادت میدم به خدایی که جزو خدایی نیست که من با تو بودم، با تو جنگیدم، در تمام ثواب تو شریکم. اون رفیقش که باش بود تا اینجا رو گوش میکرد، اینجا دیگه دلش تاب نیاورد، گفت جابر چی داری میگی؟ جابر چی داری میگی؟ تو کجا با حسین بودی؟ تو کجا زن و بچه تو آوردی؟ تو کجا شمشیر خوردی؟ تو کجا بچه ها جلو چشت بربر شد؟ چرا اینجوری حرف میزنی؟ جابر میگه من خودم از رسول خدا شنیدم، من احب قوما فهو منهم و من رضی به فعل قوما فهو معهم. کسی یه کسی رو دوست داشته باشه با اوناست، کسی یه کاری و یه کسی انجام داده باشه راضی باشه به اون کار، اینم عمل اونم محسوب میشه. من از حبیب خودم رسول الله اینو شنیدم، من با کار حضرت بودم، من نرسیدم، من جا بودم. بعد شیعیان یاد گرفتن در طول تاریخ این رو، از همون زمان زیارت 40 باب شد. زیارت 40 یه چیزی نیست که بعداً در اومده باشه. جالبه روایات زیارت 40، شما برخی زیارات خیلی مشهور شد روایتش اینقدر سندش قوی نباشه، اما روایت زیارت 40 تو کتابای معتبر اومده با سندهای خیلی قوی، تو المزار شیخ مفید اومده، تو تهذیب الاحکام اومده، تو اقبال اومده، تو اوائل لعالی اومده، کتابای مختلف این حکایت زیارت 40 اومده. و جالبه درباره زیارت 40 همین متن زیارتش جز معدود روایتیه که متنش از خود امام صادق علیه السلامه. ببین امام صادق علیه السلام وقتی میخواد زیارت 40 رو بگه یه جوری صحبت میکنه، معلومه که زیارت 40 معروف بوده. ببینید صفوان جمال شیخ طوسی تو تهذیب الاحکام جلد 6 صفحه 113 با سند متصل نقل میکنه از صفوان جمال، قال لی مولای صادق صلوات الله علیه فی زیارت 40، در مورد زیارت 40، در مورد زیارت 40. یعنی چی؟ یعنی ما همیشه میرفتیم زیارت 40، یه بار امام صادق علیه السلام منو خواست گفت شما که زیارت 40 میری بیا، در مورد زیارت 40 میدونی چی رو زیارت کن؟ تزور و این در ارتفاع نهار و تقول، وقتی روز روشن شد خورشید اومد بالا، اون موقع برو زیارت و بگو بعد متن زیارت اربعین که همتون خوندید و همین الانم قبل از اینکه بحثمون شروع بشه یه دور دیگه خوندید و ان شاءالله میرید خود کربلا میخونید. متنو میگه، بعدم جالبم از این تو زیارت، بعد میگه که آمین رب العالمین آخر زیارت و تسلی رکعتین، دو رکعت نماز میخونی و تدعو به ما احببت، دعاییم که دلت میخواد میکنی و تنصره و برمیگردی. برمیگردی؟ ما تازه رسیدیم کربلا میخوایم صفا کنیم. آها همی اومدن، چیه میومده؟ جمعیت زیاد میشده؟ نمیتونستن. برمیگردی، حالا یا جمعیت زیاد میشده یا دشمن شناساییشون میکرده، دلایل مختلف داره. بعد انقدر این مشهور میشه در میان شیعیان، انقدر شیعیان پاکار بودن که اون روایت امام حسن عسکری علیه السلام که اغلبتون شنیدید و حضرت میگه، میگه خواستی شیعه ما رو بشناسی؟ میدونی کیان شیعه ها؟ شیعیان ما 51 رکعت نماز میخونن، اهل نمازن، نمازو باحال میخونن، این نیست دیگه نماز در برن. 50 رکعت نماز میدونی چیه دیگه؟ 17 رکعت نماز واجب داریم، بعد نافله های نماز، 2 رکعت نافله نماز صبح، 8 رکعت نماز ظهر، 8 رکعت نماز عصر، 4 رکعت نماز مغرب، 2 رکعت نشسته اشارم هست که این 2 رکعت رو معادل 1 رکعت حسابش میکنند. حالا شیعیان پاکار، حضرت شیعیان پاکار رو معرفی میکنه. شیعیان پاکار ما اهل نماز 51 رکعت هستند و زیارت 40 میرن و خاتم به دست راست میندازن، انگشتر دست راست میندازن، پیشونی رو روی مهر میذارن، روی خاک میذارن، تعفیر الجبین، پیشانی رو روی فرش نمیذارن، روی خاک میذارن، روی مهر میذارن که همه بلدین، بسم الله شون هم بلند میگن. منظور بسم الله تو نمازه، بسم الله هنوز شما مثلا عربستان رفته باشی نماز جماعت میخونن، میگه الله اکبر الحمدلله رب العالمین، بابا بسم الله چی شد؟ بسم الله شو آیستو میگه، نم رفتین یا نرفتین تو نماز جماعت چی میخونن؟ میگن الله اکبر بسم الله رحمت الحمدلله رب العالمین، بعد میگه ول الضالین، بعد مثلا این سوره بخونی، حالا بعضی از چیز بخون. ولی شیعیان از همون زمان بخواد که شیعانو بشناسید این چند تا علامت داشته، یعنی علامت اربعین علامت شیعه است. آخه شیعه کیه؟ شیعه کسی که بعد 40 روز که همه داغا سرد میشه این تازه داغ شده. شیعه کسی که میگه آقای امام حسین علیه السلام من جا موندم، میدونم قبول دارم جا موندم، اما اومدم پا کارت وایستم، اومدم برات وایستم. بعد اگه میخوای شیعه اربعینی باشی، که اگه شیعه اربعینی ناب درست بشه اونجوری که امام زمان میخواد، که انشاءالله این اربعین های شیعه رو درست میکنه، آقامون میاد. اما تمرین کن این نباشه که اصلا خود همین پیاده روی که داری میری تمرینه، این تمرینه رو بچسب محکم بگیر. آقا این پیاده روی سختی داره، داره یا نداره؟ اون راحت بگی ماشین بگی سری برو، کاری نداره که ماشین چند دقیقه میبرتید، به چه پیاده بریم؟ پا درد داره، تاول داره، نمیدونم انواع مشکلات داره. چرا شیعه پیاده میرن؟ میخوان بگن آقا ما اهل سختی هستیم. پس سختی رو باور کن، نمیتونی شیعه بشی سختی نبینی. طرف اومد به امیرالمومنین گفت آقا من دوستت دارم، حضرت نگاهی کرد گفت آره راست میگی، پس از بلا جلبابی بپوش، لباسی و چادری بپوش، منتظر باش بلا میرزه رو سرت. بابا من شما رو دوست دارم. آره هر که در این دار مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهند. چرا؟ به خاطری که ما تمرین کنیم برای ظهور. امام زمان علیه السلام ظهور کنه هیچی، همه رو یه فوت میکنه، همه کار رو ردیف میشه، ما هم بریم بگیریم بخوابیم. آره اینه، اگه قرار بوده فوت کردن باشه خود پیامبرش بوده فوت کنه، اگر با یه فوتی کار رو حلش کنن. چرا اینقدر اصرار شده به اصحاب امام زمان؟ چون امام زمان آدم پاکار میخواد. کی میتونه پاکار وایسه؟ کسی که سختی کشیده باشه، کسی که کم نیاره. آقا کسی که میخواد اربعینی بشه، کسی میخواد امام حسین باشه، باید یاد بگیره مدل محاسباتش باید عوض بشه، یه جور دیگه حساب کتاب بکنه، کاری که امام حسین روز عاشورا کرد. آخه بابا شما کل شما 70 نفر، نه با زن و بچه 100 نفر، اینا میدونی چند نفرن؟ 30,000 نفرن. خدا وقتی میخواست وعده بده به مؤمنین که یاریتون میکنم، گفت این یکم منکم 20 صابرون یغلبو معتین. خدا گفت نسبت 1:10، اگه 20 تا باشید حریف 200 تایید. بابا 30 تایید حریف چند تا میشید؟ بگم 30 تا 100 تا، من میگم حالا 70 تا هم نه 100 تا اهل بیت همه هم در نظر بگیریم، 100 تایی حریف چند تا میشید؟ قرآن میگه 1000 تا، نه 2000 تا، نه 5000 تا. بابا 30,000 نفرند، آخه چرا میری به جنگی؟ عاشورا عجیبه، تا عجیبی عاشورا رو خوب نفهمیم، تا مدل محاسبات امام حسین دست نیاد، مدل محاسبات درست نمیشه. تا مدل محاسباتمون درست نشه، اربعینی راست‌راستی نمیشیم. اربعینی راست‌راستی یار امام زمانه. یه خبر خوبم من بهتون بدم وسط حرفام، علامت مؤمن دیگه زیارت اربعین، درسته؟ اول مؤمن عالم کیه الان؟ ها؟ امام زمان دیگه، شک داری؟ پس خیالتون راحت، هر کی شناخ سلام مارم برسون، میبینیمش ها، باور کنید میبینیمش. توی روایتی میخوندم که شیعه اگه امام زمانشو نبینه دق میکنه، باور کن اغلبتون دیدین. میدونین چرا؟ یه روایت دیگه میخوندم میگه وقتی امام زمان علیه السلام ظهور میکنه، افراد گفت این بودا، با من اون زیاد دیده بودمش. امامونم میبینیم تو همین سفر انشاءالله، اومدیم سفر اماممونو ببینیم، بیکار که نبودیم پاشیم بیایم زیارت، اومدیم دیدن امام. اما سعی کنیم یه جوری، حالا ما که نمیشناسیم، او که ما رو میشناسه، ما رو که نگاه کرد خوشحال بشه. اصحاب امام ائمه علیه السلام دو جور بودن، برخشون امام میرسید میگو آخه آبرو منو بردی، آخه چه کار بود کردی؟ برخی میرسید میگو اینی اشد دو حب بله. دیشب رفتودیم قبل یکی از همین شهدا، مثل میثم بود اون موقع رفتیم بالا، قبلش جمله امام صادق نوشتن ما خیلی میثم رو دوست داری، چجور میخواییم باشیم؟ یه جور باشیم که وقتی امام زمان دید بگه آخه یکم مراعات منو بکن، یا نه وقتی ما رو دید به بقیه بگه اینه ها، این همون یار منه ها، هنوز منو نمیشناسه اما عیب نداره، باید کمی دیگه آب دیده بشه هنوز، ولی اداره میشه. بیاید هممون اینجوری باشیم، چی کار بکنیم اینجور باشیم؟ اول همه یاد بگیریم امام چی کار میکنه. آقا مدل محاسبات امام سخته، یعنی چی سخته؟ از مکه که میخواد حرکت کنه نامه میمویسه به کی؟ به محمد حنفیه. هی محمد حنفیه رو توجیه میکنن که آقا این عیب نداره، دلیل داشت نیومد، چرا نیومد، هی توجیه میکنن. من نمیدونم، ان شاء الله خدا ببخشتش دیگه، برادر امام بود، برادر امام بود، نیومد کربلا جا موند. بعد امام نامه میزنه بهش میگه بسم الله الرحمن الرحیم، من حسین ابن علی الى محمد ابن علی و من قبله من بنی هاشم، از حسین ابن علی به محمد ابن علی و بقیه بنی هاشم، اونایی که من روشون حساب میکردم. اما بعد من لحق بی استشهده و من لم یلحق بی لم یدرک الفتح و السلام، کسی به من بپیونده شهید میشه، کسی به من نپیونده هیچگاه پیروزی حقیقی را نخواهد دید. نمیگه جهنمی میشه، مردم زیاد نخواهد، همه جهنم نمیرن که، بهش مراتب دارم، پایمایینایی بهش هم خیلی جا میشه. اما کسی که میخواد به پیروزه برسه من بپیونده، اما اگه به من بپیونده چی میشه؟ امام حسین میگه آی مردم به من بپیوندید، اگه به من بپیوندید شهید میشید. آخه نشد که بابا، ما میخواییم زندگی کنیم، ما میخواییم ازدواج کنیم، ما شغل دنبال شغلیم، دنبال خونه ایم، دنبال ماشینیم. آخه نمیشه که. میشه یا نمیشه؟ آخه این چه جور حرف زدنه امام حسین؟ یه جور حرف بزن ما هم بفهمیم. باشه یه جور دیگه حرف میزنم. خط الموت على ولد عالم مخطط القلادت على جید الفتات. خطبه ای که حضرت میخونه وقتی میخواد از مکه را بیفته، میگه خط مرگ بر گردن فرزند آدم مثل گردن بندی است بر گردن یک دختر جوان. ما اولحنی الى اسیافی اخلا... میگه من چه شوقی دارم به گذشتگان خودم. شروع میکنه ای مردم وضعیت چنینه، اوضاع چنینه چنینه، آخرین جملهش اینه من کان بازلن فینا مهجتهو فلیرحل معنا فانی راحل غدا ان شاء الله. هر کی جانشو میخواد برای ما فدا کنه را بیفته بیاد. آی اربعینیا چی آوردی به امامت بدی؟ امام کمتر از جان قبول نداره. آقا جون ما جانمونم بدی. آقا این مردم، این بچه ها، این هیئتی ها، اینه که اومدن اربعین فدای زینب تو هست، فدای علی اصغر تو هست. آقا میدونه هممون فدایشیم انشاءالله، اما میگه نمیخوام احساساتی فداییم بشی. برای همین شب عاشورا که میشه چی میشه؟ تو موقعیت حساس که قرار میگیری چی میشه؟ شب عاشورا یعنی موقعیت حساس. تو موقعیت حساس که میگیری، قرار میگیری، میگه میتونی بری، بعد یه دفعه یه عده پا میشن میرن. ای دل غافل بابا، این که تا دیروز فدایی امام حسین بود، فدایی علی اصغر بود، تو چرا پا شدی رفتی؟ سختی ها که پیش میاد امام حسین علیه السلام میگه هر کی میخواد بره بره. آقا رفتن میدونی یعنی چی؟ یعنی گناه کردن. اومدی کربلا تصمیم بگیر اومدی زیر خیمه ابو عبدالله، هیچ وقت بیرون نری. آقا بزرگواره، قبلا هم من اینو زیاد گفتم، آقا خیلی بزرگواره، این بزرگواریشون ما رو بیچاره کرده. آدمی که بزرگوار نباشه، اون سردار نمیدونم چیشی بود، رفتن تو جنگ خواستش چیز بشه، پیروز بشه، کشتی با کشتی این مسلمان رفته بودن، صلاح الدین ایوبی معروفه، این فاتح خیلی کشورها بوده، بعد این خواستن تو جنگ پیروز بشن، با کشتی مسلمان رفتن رسیدن اون تیکه دشمن، اولین کاری که کرد دست داد کشتی ها رو آتیش بزنن. یعنی یا می جنگین پیروز میشیم شهر دشمن رو میگیرین، یا همه تون میریزید تو دریا. امام حسین چی کار میکنه؟ امام حسین شب عاشورا، همه امام حسینی که تا قبل شب عاشورا به همه میگفت بیا، همه امام حسینی که یه نگاهی به دل تو کرده پا شدی اومدی اربعین، فکر کنی الکی ما اومدیم اربعین؟ فکر کنی امام حضرت زهرا سلام الله علیها یه نگاهی به دل ما نکرد، یه دفعه بیتابمون کرد؟ یه دفعه بیتابمون کرد؟ کرد یا نکرد؟ یه نگاه کرد دلمون، اومدی بر بعین. همون امام حسینی که مرتب نگاه میکنه به دلت، میارت تو روزه، همون امام حسین وقتی بخوای گناه بکنی میگه عیب نداره، میخوای از روزه من بری، از خیمه من بری بیرون، برو برو عیب نداره برو، اما بیایید نریم، بیایید تو کربلا که رسیدیم با امامون عهد ببندیم، بگیم آقا بیا یه سینی بزن در گوشه با، یه کاری بکن ما از خیمه تو بیرون نریم. تو کربلا تو زیارت اربعین ما یکی رو یاد بگیریم. آقا میخوای حسینی باشی باید سختی بگیری، سختی بچشی. این سختی هایی که پیش میاد ناراحت نشین، خوشحال بشین. محاصره اقتصادمون کردن، خوب کاری کردن، میخوان ما آبدیده بشیم، میخوان تو سختی ها برزیده بشیم. وقتی فشار اقتصادی میاد نرو شروع کن احتکار کردن، نرو شروع کن گرون فروشی کردن، نرو شروع کن مردم رو اذیت کردن. با مردم همراهی کن. یه مسئله شرعی هم داخل پرانتز بگم چون افراد اشتباه متوجه میشن، اگه جنسی واقعا گنون شده باشه، نه اینکه دولت سوبسید داده باشه، جنس واقعا گنون شده باشه، شرعا طرف حق داره گرونتر بفروشه. این گنون فروشی نیست، بنزه سرمایه شو میتونه طرف برگردونه و وقتی هم ارزون شد شرعا باید برش گردونه، اونم ارزون بده. اینش بلا شرعی مشکل نداره. بله چیزی که دولت سوبسید داره دوش، اون نه، اون حق نداره. اما یه چیزی کالای معمولی تو جامعه گرون شد، حق داره. اما خیلی ها اصلا ایثار میکنن، گرون نمیکنن. خب با امام حسین معامله کن، ببین امام حسین جبران میکنه چند برابر برات یا نه. ما چرا فقط میخوای مثل اون یکی ها زندگی کنی؟ مسئله شرعی رو گفتم برات، اما اون برش رو بچست، تو امام حسینی هستی. وقتی سختی ها خیلی زیاد میشه خوشحال بشید، ظهور داره نزدیک میشه، ظهور داره نزدیک میشه. دوتا آیه بخونم، فکر کنم عرایزم خیلی طولانی شد، جمع بندی کنم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. آیا فکر کردید وارد بهشت میشید؟ یه پرانتز باز کنم، بهشت کجاست؟ داری کجا میری؟ آیا فکر کردید وارد بهشت میشید در حالی که آنچه بر سر قبلی اومد بر سر شما نمیاد؟ مستتم البعصا و ذرا و زلزلو، خوشی ها و سختی ها رو سرشون ریخت. این سختی ها انقدر شدید شد این کربلا پیاده روی میکنی سختی بکشی که به بهشت برسی. انقدر سختی ها زیاد شد و زلزلو حتی یقول الرسول والذین معه متى نصر الله. وقتی سختی ها خیلی زیاد بشه، انقدر زیاد بشه پیامبرش، همراهان پیامبر، اینا برگشتن گفتن خدا کی میخوای کمکمون کنی؟ وقتی اینجور بشه، الا ان نصر الله قریب، این موقع نصرت خدا نزدیکه. خب اما کی میرسه؟ اینم بگم کی آقا میاد، کی نصرت شامل حال ما میشه؟ نصرت نزدیکه. برای این وقتی بحران میشه، وقتی مشکلات بیش میاد، اونا که اهل دلن خوشحال میشن. مثلا دشمن به ما سخت بگیره خوبه. آقا کربلا هم از همین جا شروع شد دیگه. حضرت مردم کوفه رو دعوت کرد، اول اون نعمان سر کار بود، آدم بی بخاری بود، مردم هم همینجور فوش رفتن بیعت کردن. یزید خبردار شد، زیاد رو، ابن زیاد رو فرستاد. ابن زیاد گرفت چیکار کرد؟ سختی رو زیاد کرد، سختی رو زیاد کرد، سختی رو زیاد کرد، شایعه پراکنی کرد، جنگ روانی را انداخت، گفت سپاه دشمن لشکر شام داره میاد. همین کار رو دارن میکنن دیگه، جنگ روانی میندازن، محاصره اقتصادی میکنن، فشار رو زیاد میکنن. نصرت برای کوفیا نزدیک بود، اما کوفیا به نصرت نرسیدند چون فرمولش رو عمل نکردن. فرمولش چیه؟ حتی از استی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا اتاهم نصرنا فنجی من نشا. موقعیت انقدر باید سخت بشه که پیامبراش مایوس بشن. پیامبر مگه مایوس میشه؟ یه از که بزرگترین گناهه. مقام معظم رهبری یه کتاب خیلی خوبی داره، سخنرانیش سال 52 ولی خیلی کتاب خوبیه، من همینجا معرفی میکنم، سیر کلی اندیشه اسلامی در قرآن، رفته مستقیم تو قرآن اسلامو توضیح بده، خیلی کتاب خوبیه، توصیه میکنم اونه که اهل خوندنن برن بخونن. این نکته رو ایشون اونجا میگه. ببین پیامبران که مایوس نمیشن، پس خدا که میگه مایوس شدن یعنی چی؟ یعنی از محاسبات مادی مایوس شدن. یعنی هر جور حسابای عادی، آقا الان اگه مثلا نمیدونم برجام درست بشه، اگه نمیدونم اتحادیه اروپا با ما را بیاد، اگه فلانی را، این کار رو بکنیم مشکلمون حل میشه. زمانی که مایوس بشند و ظنوا انهم قد کذبوا، گمان کنن که بابا این وعده نصرت منظور این نبوده، اون وقت اگه یه عده وایسن استقامت به خرج بدن، اتاهم نصرنا. اونجا گفت نصر خدا نزدیکه، اینجا میگه اتاهم نصرنا، نصرت ما میرسه. فنجی من نشا. یه حکایت هم بگم، این آیه رو بهتر بفهمی، وظیفه خودتو درست تشخیص بدی تو این روزگار تو روزگار پرمشکل. اینا که دارم میگم ایش دفاع از این مسئولین آنچنانی نیستا، دفاع از اون هم نیستا. حالا دیگه وقتمون تمام شد، من منبر دیگه رفتم گفتم آقا ابن عباس که خیلی آدم حسابی بود، علی علیه السلام میکنه فرماندار بصره، استاندار بصره، همون مفسر قرآن ها، همون که تو حکمیت حضرت گفت ابن عباس رو بذارم بجه اونو گفتن ابو موسی اشعری، اینقدر آدم حسابی بود این ابن عباس. حاکم بصره که میشه، علی علیه السلام حکومتش که ضعیف میشه اواخر حکومت، 2 میلیون یا 5 میلیون درهم اموال بیت المال رو ور میداره فرار، میره مکه، متحسن میشه. حضرت نامه میزنه، نامش تو نهج البلاغه هست، البته اسم ابن عباس رو نیورده، فکر کنم نامه 27 بود یادم رفت، ولی حالا بگردید پیدا میکنیم. میگه ابن عمی، ابن عمی، پسر عموم، پسر عموش ابن عباس بوده. حضرت نامه میزنه، ابن عباس از تو دیگه انتظار نداشتن، تو دیگه چرا؟ پاسخش تو نهج البلاغه نیست. اگه کسی خواست پاسخش رو بخونه، تو شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید پاسخش رو آورده. ابن عباس پاسخ حضرت میدن که میبینم که خیلی سوختی، مضمونش همینه، میبینم که خیلی سوختی، من بردم حقم بیشتر از اینا بود. همین حرفایی که شما میشنوید تو برخی مسئولین. علی علیه السلام کارگزارش اینجور بود. علی دوران ما کارگزارش کیه؟ خیلی فکر نکن حتما کارگزارا باید خوب باشن، مردم با کار باشن اون کارگزارم آدم میشن. این حکایت هم بگم بریم روزه، ببخشید یه مقداری طولانی شد. سه دست نصرالله، این حکایت یه مقدارش تو جاها اومده، یه تیکه کوچیکشه که من از یکی از نزدیکان آقا شنیدم، اونم دیگه حالا علنی شده میگمش من. ولی تیکه اولش رو اغلب تو سایت ها بگردید پیدا میکنید. سه دست نصرالله قبل از این جنگ 33 روزه لبنان اومده بوده ایران، اومده بوده ایران، حرفشون این بود آقا ما دیگه به لحاظ وضعیت موقعیت که داریم، امکانات که داریم، توانایی که داریم، دیگه داره تموم کارمون. به این جمع‌بندی رسیدن که دیگه به قول خودشون فاز نظامی رو بزنن کنار، دیگه فقط وارد فاز سیاسی بشن، چون دیگه به لحاظ نظامی دیگه توانشون تموم شده بوده. حتی از تای اثر رسول دیگه ناامید شده بودن کاریت پیش ببرن، اومده بودن با کارشناسای مختلف نمیدونم نظامی و سیاسی ایران مشورت کرده بودن، همه بهشون گفته بودن که آره اینجور که شما توضیح میدید با این امکانات و وضعیت دشمن و اون تجمعاتی که اسرائیل کرده جنوب لبنان و اینها، الان یه حمله بکنه تموم کار شما. همه پیشنهاد داده بودن که بی خیال جمع کنید، خودشون به نتیجه رسیدن، همه هم تایید کردن. آخرین دیدارشون که البته نه، ولی عملا میشه آخرین دیدارشون، یه دیدار با آقا داشتن، تو اون دیدار ظاهرا چلو، اینا همش تو سایت هست خبرش، محرمانه نیست، چودن 45 دقیقه اینا صحبت میکنن، آقا همه حرفا رو گوش میده، همه حرفا که تموم شد میگه شما وظیفتون این است که برید وایسید مقاومت کنید و شما پیروزید، من به شما قول میدم. این تیکش که تو سایت هست، یکی از نزدیکان آقا برای ما تعریف میکرد، این بود که میگفتش سید حسن نصرالله اومده بوده گفته بوده که، حالا مضمونشو دارم میگم این عبارت نیست، گفته بوده که ما که میدونیم شهید و شهادت که بالاتر خبری نیست، ما که میدونیم کارم تمامه، اما من یاد گرفتم رو حرف ولی هم حرف نزنم، آقا دستور داده ما میریم، آقا گفته پیروز بشید منظور شهادته، یعنی گفت به لحاظ محاسبات شهادته دیگه، ما که از شهادت که نمیترسیم. اومده بودن و میدونید که بعد از جنگ 33 روزه اسرائیل شکست سختی خورد و بعد از اون بود که از جنوب لبنان هم رفت بیرون و همینجور فتوحات پشت سر هم اومد. حتی از تای اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا اتاهم نصرنا، این بنده خدا که این متعریف کرد تو این فاز بخواست حرف بزنه که آقا علم غیب داره، گفتم آقا علم غیب نداره، آقا قرآن خوب خونده، رهبر عزیز ما قرآن خوب خونده، میدونه فرمولش چیه.
اللهم صل
برای همینه که تو موقعیتی که همه میبرن ایشون هیچ نمیبره، دیدید تو شرط اقتصادی فعلی همه کم آوردن، تنها کسی که کم نیورده کیه؟ خیلی محکم میگه مقاومت کنید ان شاء الله پیروزید، و دروغ نمیگه، وعده الکی نمیده، خدا رو باور داره، امام حسین رو باور داره، مدتی تو مکتب حسین تربیت شده، بیایم تو مکتب حسین تربیت شیم، بیایم شیعه بشیم، بیایم یاد بگیریم مدل های محاسباتی امام حسینو، بیایم یاد بگیریم اگه مثل کوفیان گفتیم بیا، بدونیم وقتی بگیم العجل شرایط سخت میشه، سخت میشه، سخت میشه، اگه تو این سختی ها وایسیم میاد اماممون. تحمل کنیم چقدر سخت میشه. عاشورا رو برای ما گذاشتن تا ما بفهمیم چقدر سختی رو باید تحمل کنیم. روز عاشورا چی شد؟ بر امام چی گذشت؟ بزرگترین مصیبت ها رو خود امام دید. میدونی چرا؟ به خاطری که امامه، دلش از همه عالم لطیفتره. بعد تک تک اصحاب که میرن، این امام میدونه این چه گلی رو داره میفرسته. شما فکر کنی فقط وقتی علی اکبر رفتش دل حضرت رو بود؟ نه، از همون نفر اول یکی یکی که اینا میرفتن دل حضرت رو با خودشون میبردن. اینا رو داره میبینه، از اون طرف اون بچه 6 ماهه رو داره صداش دیگه درده بیاد. عجب زنایی داشتن. واقعا کدوم مادری حاضره ببینه بچهش چند ساعت تشنگی میکشه بعد به شوهرش اصرار نکنه بگه کتا بیا، ها رباب چی کار میکرده تو عالم؟ اینا کجای عالمه؟ ام وهب کیه؟ بچه خودشو میفرسته بعد سرشو پرتاب میکنن، میگیره سر و بوس میکنه، پرتاب میکنه، میگه چیزی که ما در راه خدا دادیم پس نمیگیریم. آقا میخوای حسینی بشی؟ امام حسین یه دوره گذشته. میگه اگه میخوای حسینی بشی من له قبی استو شده، حساب کار خودتو بکن. اگه نمیخوای حسینی بشی دست درد نکنه، اومدی زیارت ما باشه، ما ثواب بهت میدیم، حاجت داری همه حاجاتتو میدیم. میخوای حاجت بگیری برو سراغ باب الحوائج. درسته؟ چرا اول میریم سراغ باب الحوائج بعد میریم سراغ حسین؟ چون هرچی حاجت داری اول برو سراغ باب الحوائج حضرت عباس، همه حاجتاتو بگیر، باب حوائج حسینه، بعد دیگه حاجت نداشته باش برو سراغ حسین، دیگه فقط به خاطر خود حسین برو سراغ حسین. باب الحوائج هم بخونیم تموم کنیم عرایزمون رو. میدونی باب الحوائج از قدیم باب الحوائج بود، قبل از کربلا باب الحوائج بود. تو مقاتل تو برخی جا منابع تاریخی نوشتن که حضرت وقتی سوار اسب بود یه حاجتمندی میومد سراغش، از اسب پایین نمیومد مگر اینکه حاجت حاجتمند رو برآورده کنه. اما از عباس یه مشکلی داشت به نظر من. مشکلش این بود که بابا امامش خیلی بزرگواره، این امام که خیلی بزرگواره یه لیوان آب نمیخواد. دیدی اینایی که خیلی بزرگوارن حتی نمیگن یه لیوان آب به من بده. امام خمینی میگفتن دیگه، میگفت حتی یه لیوان آب از بچهش نمیخواسته. من حضرت عباس حسرت مونده بود به دلش، من دارم میگم یه لیوان آب ازش بخواد. روز عاشورا برادراش اول میفرسته، دیگه میخوام اجر برادر شهید ببرم. دیگه همه که شهید شدن، همه اصحاب شهید شدن، همه اهل بیت که میدونستن برن جنگ کنن شهید شدن، میاد پهلو برادرش دیگه سعیم تو مدل حیات الان زاغ صدری، برادر جان دیگه سیرت تنگ اومده، دیگه از این زندگی خسته شده، امان از دل زینب. عباس حالا تو خیلی چیزا ندیدی، زینب چی بکنه؟ حضرت گفت از این زندگی خسته شدم. امام حسین علیه السلام بهش فرمود حالا که میخوای بری به جنگی، قبل از جنگیدن برو برای این بچه های کمی آب بیار. آقا حضرت عباس اولین خواهش، اولین درخواست رو از امام شنید، سر از پا نشناخت، بدو رفت سوار اسبش شد تا تو مقاتل نوشتن خود امام حسین علیه السلام بلا واسطه بعد عباس رفت که با عباس همراهی کنه، اما عباس چنان سریع رفت که دشمن بین امام و عباس فاصله انداخت. حضرت عباس میرسه به شریعه، آب برمیداره، من باورم نمیشه عباس بخواد آب بخوره. عباس آبو بلند میکنه میگه آب تو اینجایی، همه تشنن اومد که بابا من تشنه است. فذکر آتش الحسین، بیاد آتش حسین بود، میخواد حالا برگرده. وقتی میاد از مسیر مستقیم میاد، عباس نترسه، شجاعه، شمشیر بخوره، نیزه بخوره، تیر بخوره، مهم نیست. اما مشک که تحمل نداره، چیکار بکنه عباس؟ میگه از تو نخلستان میرم، نخلستان تیر و نیزه بزنن به درخت ها میگیره، به مشک نمیگیره. یه ملعونی کمین میکنه، دست راستشو میزنه، هیهات انقدعت مو یمینی انی احامی ابدا ان دینی و ان امام صادق الیقینی، به خدا قسم اگه دست راستمو بزنید تا ابد از دینم حمایت میکنم. میاد جلوتر، یه ملعون دیگه دست چپشو میزنه، قد قد او به بغی هم یساری فاصل هم یا رب حر ناری. از نخلستان میاد بیرون، رفتی حرم، خیلی ها رفتن، اونا هم که نرفتن میرن ببینن حرم حضرت عباس همونجاست که عباس زمین افتاد. از اونجا تا خیمگاه اگه سوار اسب باشی به تاخت بری 4 دقیقه 3 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. عباس به اونجا که میرسه یه ملعونی تیری میزنه به مشکش. عباس میمونه چیکار کنه؟ تو عمرش یک بار حاجت امامش خواست برآورده کنه، نشون بهش مقام باب الهوائش دادن. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. سلام.